ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. به گفته وزیر نفت، توافق تمدید کاهش نفت اوپک و غیر اوپک مورد تایید ایران است. و به گفته خبرگزاری فرانسه، عراق سازوکار ویژه تجاری با ایران راه اندازی می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، ولی ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدونیم.
وزیر خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. ایران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها نیز به طور کامل به تعهدات خود پایبند نبودند. آمریکا میگوید خواهان گفتگو و امضای توافق جامع‌تری با ایران از جمله درباره برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه ایران است و تا آن زمان به فشار حداکثری علیه تهران ادامه می‌دهد. تمامی کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 به نقض یکی از شروط کلیدی برجام توسط ایران واکنش نشان دادند. از میان این 5 کشور تنها بریتانیا به احتمال خروج از برجام اشاره کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک و غیر اوپک مورد تایید ایران است. آقای زنگنه روز 11 تیر ماه و پیش از ترک وین این خبر را در جمع خبرنگاران اعلام کرد. ایران همچون گذشته مشمول کاهش حجم تولید نفت نمی شود. این معافیت در حالی شامل حال ایران می شود که از اردیبهشت سال جاری ایران حق فروش رسمی نفت به هیچ خریداری را ندارد. روز گذشته 10 تیر پس از ساعتها بحث و گفتگو وزرای اوپک توافق کردند تا کاهش تولید نفت را تا 9 ماه دیگر ادامه دهند. این خبر را امانوئل کوودو اعلام کرده است.
We are very happy to announce that we have reached an agreement to extend to for 9 months the current production level.
کشورهای غیر عضو نیز روز سه‌شنبه با تمدید کاهش موافقت کردند. روسیه مهمترین تولید کننده غیر عضو اوپک میگوید این اقدام نیاز بازار را به شکلی پیوسته و ثابت برطرف خواهد کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی از مهمترین کشورهای عضو اوپک نیز میگوید این اقدام منجر به ثبات بازار میشود. بهای نفت اگرچه در هفته‌های اخیر با تنش‌های میان ایران و آمریکا افزایش یافت، اما در مجموع در ماه‌های اخیر به نسبت سال پیش کاهش داشته است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه 11 تیر ماه از قول منابع خود در بغداد گزارش داد که عراق در حال راه اندازی سازوکار ویژه مالی شبیه به اینستکس اروپایی برای ادامه خرید گاز و برق از ایران است. در این گزارش گفته شده که واشنگتن از این اقدام عراق اطلاع دارد. آمریکا روز 25 خرداد ماه معافیت‌های عراق برای واردات گاز و برق ایران را بار دیگر تمدید کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش جمشید زند بشنوید.
خبرگزاری فرانسه از قول منابع خود گزارش داده است که عراق در حال راه اندازی سازوکار ویژه مالی شبیه اینستکس اروپایی برای ادامه خرید گاز و برق از ایران است. یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که واشنگتن از راه اندازی سیستم تجارت مالی بین تهران و بغداد آگاه است. به گفته یک مقام ارشد عراقی، ماه‌هاست مذاکره میان تهران و بغداد درباره این موضوع ادامه دارد و بر اساس توافق به دست آمده، قرار است پول گاز و برق وارداتی از ایران به حساب ویژه‌ای در یک بانک عراقی واریز شود. بر اساس قرارداد فروش گاز و برق ایران به عراق، پول آن باید با واحد پول اروپا یعنی یورو پرداخت شود، اما خبرگزاری فرانسه میگوید در سازوکار مالی جدید پرداخت‌ها با دینار عراق انجام خواهد شد. بر اساس توافق طرفین، ایران حق برداشت پول از بانک عراقی را نخواهد داشت، اما می‌تواند از دیگر کشورها کالاهای انسان دوستانه خریداری کند و پول آن را از طریق دارایی‌های خود در بانک عراقی پرداخت کند. دو ماه پیش نیز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران پس از سفر به عراق از برخی توافقات بانکی میان تهران و بغداد خبر داده بود. هنوز معلوم نیست که این سیستم مالی جدید در عمل چگونه کار خواهد کرد. اما عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران است و در کنار آنها از ایران گاز و برق هم خریداری می کند. بر اساس آمارهای گمرکی، عراق در سال گذشته نزدیک به 9 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی از ایران خریداری کرده است که نسبت به سال پیش از آن 37% افزایش نشان می‌دهد. همچنین آمارهای وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال گذشته بیش از 5 تراوات ساعت برق و 408 میلیارد متر مکعب گاز به عراق صادر کرده است که ارزش آنها با توجه به میانگین قیمت‌های منطقه‌ای در حدود 1 میلیارد و 300 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل واردات ایران از عراق بسیار ناچیز است و بدین ترتیب راه اندازی سیستم مالی شبیه اینستکس برای تجارت دو جانبه با عراق ممکن نیست. عراق یکی از مشتریان گاز ایران است که تاکنون توانسته موافقت آمریکا برای ادامه خرید گاز و برق از ایران را جلب کند. وزارت خارجه آمریکا روز 25 خرداد ماه به رادیو فردا گفته بود که معافیت‌های عراق برای واردات گاز و برق ایران را به ترتیب 3 و 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
خبرگزاری فرانسه از قول منابع خود در بغداد گزارش داده که عراق در حال راه اندازی سازوکار ویژه مالی شبیه اینستکس اروپایی برای ادامه خرید گاز و برق از ایران است و گزارش جمشید زند رو هم در این باره شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که به دلیل مهاجرت پزشکان کمبود جدی پزشک در کشور وجود دارد. به گفته او شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک برای هر 1000 نفر جمعیت 1.6 است، در حالی که به گفته او در بسیاری از کشورهای جهان این شاخص چیزی حدود 3.5 تا 5 پزشک برای هر 1000 نفر از جمعیت است. ایرج حریرچی سال گذشته نیز گفته بود که 15,000 پزشک ایرانی دیگر طبابت نمی کنند. او افزوده بود که این امر می تواند به دلیل مهاجرت یا عدم فعالیت در این حرفه باشد. سال 95 نیز رسانه‌های ایران از مهاجرت 1980 پزشک تنها در 2 خبر داده بودند. دکتر اکبر کرمی پزشک عمومی که خود به آمریکا مهاجرت کرده از دلیل کمبود جدی پزشک در ایران به رادیو فردا می گوید.
مهاجرت پزشکان خب دلایل مختلفی داره. دلایل عمومیش مثل جمعیت‌های دیگر انسانی که در ایران هستن، ما جامعه بحران زده‌ای هستیم، مشکلات اجتماعی و سیاسی حل نشده فراوانی داریم که این باعث میشه که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران بخوان مهاجرت کنن. مسلماً طبقات بالای اجتماعی تحصیل کرده‌ها هم تقاضای بیشتری برای مهاجرت دارن و هم توفیق بیشتری پیدا می‌کنن. در نتیجه علت اصلی مهاجرت شرایط نابسامان و ناپایدار منطقه و ایران میشه ارزیابی کرد.
بعضی ها عقیده دارن که پزشکان در ایران طبابت نمی کنن بلکه تجارت می کنن. دلیل و برهانشون هم این هست که حق ویزیت پزشکان بسیار بالاست و از این نظر درآمد بسیار خوبی دارن. شما تصور می کنید که اون مسائل انسانی که شما بهش اشاره کردید بر این بخش درآمدش می چربه و اصولا آیا پزشکان تجارت می کنن؟
ببینید بستگی داره. پزشکا یک جمعیت همگونی نیستن که همه شرایط یکسانی داشته باشن. مسلما در هرم پزشکی کسایی که در طبقات بالاتر هستن درآمد بهتری هم دارن، بعضی از اونها شون وقتانه به تجارت هم کشیده شدن، اما در لایه‌های پایین هرم پزشکی درآمد خیلی آسان هم نیست. طبقات پایین گاهی اوقات به دل دزدی از بیماران و سیستم کشیده شدن. خاطر اینکه کل ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران نابسامان زمان انسانی مدیریت نشده، در نتیجه این فشارها به پزشکان به ویژه به لایه‌های پایین هرم پزشکی هم کشیده شده که خب تبعاتش مسلماً سرریز میشه به بیماران. در نتیجه من نمیتونم پاسخ روشنی بدم. فکر میکنم که بخشی از پزشکان به خاطر جامعه‌ای که تا خرخره در فساد غرقه، مسلماً اونها هم به تجارت و سود افزایی به انواع مختلف کشیده شدن، ولی تو لایه‌های زیرین گونه دیگه، مثلا شما نگاه کنید فساد، نمیدونم هجامت، ترک اعتیاد و انواع اقسام دلدوزی هایی که در واقع فشارهای کاذبیه که به بیماران وارد میشه، تو لایه‌های پایین هرم پزشکی هم گسترش پیدا کرده. ولی همه اینها به این خاطر نیست که پزشکان یا طبقات دیگر مردم آدم‌های خوبی نیستن. جامعه بحران‌زده‌ای هستیم، فشارهای متفاوت و مضاعفی از جهات مختلف داره به مردم، به پزشکان وارد میشه و خب این پزشکان هم به نوعی واکنش دارن نشون میدن.
از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که خودش مهاجرت کرده، چرا دستاندرکاران و مسئولان کشور به این مشکلات رسیدگی نمی کنند، یا اگر می کنند چرا کافی نیست و همچنان به مهاجرت انبوه پزشکان ایرانی منتهی شده؟
فشارهای اجتماعی در ایران روی همه مردم زیاده و رو پزشکان هم هست. خب در نتیجه پزشکان چون شاید شرایط مالیشون بیشتره، بهتره، یا از نظر فکری آمادگی بیشتری دارن برای اینکه راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کنن، مهاجرت شاید در این طیف‌ها بیشتر باشه. ولی من آماری ندیدم بتونم مقایسه بکنم و بگم مثلا فرض کنید که پزشکان بیشتر از مهندسین یا جمعیت‌های دیگر انسانی دارن مهاجرت می‌کنن. قاعدتاً نباید خیلی باشه. من فکر میکنم موج مهاجرت در ایران گسترده هستش و شامل تمام طبقات اجتماعی و فرهنگی میشه و مهاجرت پزشکان یا فرار نخبگان جدای از فرار دیگر گروه های اجتماعی در ایران نیست. من فکر میکنم کم و بیش باید شبیه هم باشه. اما چرا اینجوریه؟ برای اینکه جامعه ما مدیریت به سامان نداره، نگاه بلند مدتی بر جامعه ما حاکم نیست، ارگانیزیشن های مناسب نداریم، اون نهادهایی هم که هستن بسنده نیستن، با دخالت‌های مختلفی که از جمیع جهات میشه اینها نمیتونن اون کارکرد مناسب خودشون داشته باشن و به گونه‌ای مناسب و مؤثر پاسخگو باشن. در نتیجه می‌بینیم که همه به گونه‌ای نسبت به همدیگه سوءظن دارن، مردم نسبت به پزشکان، پزشکان نسبت به مسئولین، مسئولین نسبت به همه. ولی ریشه‌اش بر این برمیگرده که بحران‌های متعددی زیر لایه‌های پنهان اجتماع هست و داره جامعه و اون سرمایه‌های مختلف اجتماعی رو داره، اگه چیزی همچنان باقی مونده باشه، میجره و از بین میبره.
آقای دکتر کرمی، شما اصولا کمبود پزشک در ایران رو به چه دلیل میدونید؟
علت کمبود پزشک در ایران اینه که پذیرش دانشجو در ایران خیلی کمتر از اون که باید باشه. ما در سال چیزی حدود 7000 نفر برای رشته پزشکی دانشجو میپذیریم که اگر به 20000 تا برسونیم شاید یک دهه یا دو دهه طول بکشه که ما به اون استانداردهای مناسبی که ریت بیمار و پزشک یا جمعیت و پزشک نشون میده و استانداردهای جهانی هستی شده 3.4 برای هر 1000 نفر برسیم. ما از اون خیلی فاصله داریم.
بله، الهه روانشاد گزارش میداد. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی غلامرضا سلیمانی را به سمت فرماندهی نیروهای بسیج مستضعفین انتخاب کرد. غلامرضا سلیمانی پیشتر فرمانده سپاه استان اصفهان بود. او جایگزین غلام حسین غیب پرور می شود. همچنین علی خامنه ای در حکم دیگر محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کرده است. محمد رضا آشتیانی پیشتر معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بوده. در اردیبهشت ماه نیز جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون هماهنگ کننده سپاه توسط علی خامنه ای تغییر کرده بود. انتصابات جدید پیرو سیاست‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی در ایجاد تغییرات گسترده در رده‌های فرماندهان ارشد سپاه و دیگر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. اما به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن صدای شماست. میتونید در هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیری 24 ساعتی رادیو فرداست. و اگر در شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با ما در ارتباط باشید، برای ما پیام بگذارید و فایل برای ما ارسال بکنید. از همراهیتون سپاسگزارم.